بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقهم فرجهم. دوستان پیام داده بودن که این تعمیم از طریق مقصد شریعت رو توضیح بدید. عرض کنم که ما بعضی وقتا یک موضوع منصوص داریم که یک حکمی دربارش وارد شده، اما اون موضوع منصوص یک موضوعات مشابه یا همسویی داره که ظن و گمانی نسبتاً قوی داریم که نشون میده حکمی که برای این موضوع منصوص آمده ممکن است برای موضوعات دیگر هم باشد. یعنی دقیقاً همون جایی که اهل سنت به قیاس میفتن، همون جایی که اهل سنت به قیاس فرع بر اصل، فرع مجهول الحکمی دارن با اصل منصوص الحکمی که اون فرع رو به اون اصل برمیگردونن. میگن اگر آب فلان حکم را دارد پس بخار هم فرع آب است، یخ هم فرض کن فرع آب است، همون حکم را داره. این تعمیمی که اهل سنت از طریق قیاس میدن، امامیه هم در جاهایی که بتونن انجام میدن. بتونن یعنی چی؟ امامیه این تعمیم رو اگر به وسیله اصول قواعد استظهاری بدن باید در حد ظهور ظن معتبر پشتش باشه، اما اگر این تعمیم رو بخوان از طریق استدلال‌های عقلی ایجاد کنن باید قطع پشتش باشه، وگرنه حجت نیست. پس دقت کنین، تفاوت تعمیم‌هایی که فقیهان امامیه در فقه یا گاهی در تفسیر مرتکب میشن با قیاسی که خودشون قبولش ندارن چی؟ اول تفاوتش اینه که در قیاس فرعی را بر اصلی ملحق میکنن ظن، این قیاس. اما در بین امامیه بازم فرعی بر اصل به اصل ملحق میشه، منتها اگر این الحاق فرعی به اصلی، یا از اون بر بگیم تعمیم حکم منصوص به موضوعات غیر منصوص مشابه، اگر از طریق اگر از طریق روش‌های استظهاری انجام بشه باید یک استظهار در حد ظهور عرفی باشه، یعنی زن در حد ظهور تأییدش کنه. اما اگر در از طریق استدلال‌های عقلی باشه تا به مرتبه قطع نرسه حجیت نداره. تفاوت ما با اهل سنت در همینه که اونا حتی وقتی به مرتبه قطع هم نرسه معتبر میدونن، ما اگر به مرتبه قطع برسه فقط معتبر میدونیم. این مقدمه رو داشته باشیم. نظام ما هم نه مثل اهل سنت اما مطابق با ظهور معتبر یا قطع معتبر خودمون یک سری تعمیم هایی داریم. حالا این تعمیم گاهی وقتا از طریق تعلیله، مثلا در روایت گفته نظر به بخشی از موهای اهل بوادی و اونوج که خودشون موهاشون رو باز میذارن اون قسمت ها رو بدون رأی به اشکال نداره. چرا؟ میگه چون ازان و هینه لم یندهینه، اگرم بهشون بگی بپوشونید نمیپوشونن، رسمشون اینه اهل بوادی. یک مقداری از جلوی موهای سرشون رو چند سانتی متر باز میذارن، اصلا اینو جزء حریم خودشون نمیدونن. خب چون در اینجا فرموده نه اون نه به خاطر اینکه اگرم بهشون بگی گوش نمیگیرن، حالا یه فقیه میخواد از همین دلیل حکم جواز نظر بدون ریبه به بخشی از موی زن که باز گذاشته شده است رو تعمیم بده به زنهای مسلمان امروزی که اگر نهیشون کنی رایت دهین قبول نمی کنن، نهی از منکرشون میکنی قبول نمی کنن، میخوام تعمیم بدیم به اونا. آیا به موهای اونا بدون ریبه نگاه کردن جایزه یا جایز؟ خب بعضی از فقهای ما تعمیم دادن، گفتن از این تعلیل چون تعلیل داره مفاد تعلیل تعمیمه، دلیلشون هم استظهاریه، به ظهور معتبر برسه کافیه. به این میگیم تعمیم یک حکم از طریق منطق استظهار از موضوع منصوص یعنی زنان اهل بوادی به موضوع مشابه یعنی زنان جدید که توی خیابونا میان، توی شهر میان، توی مراسم ها هستن، تو مدرسه ها هستن، تو دانشگاه ها هستن، اما ازانهینه لا ینتهینه، همون تعلیلی که در اونها بوده در این هم هست. این یه تعمیمه. حالا تعمیم در فقه شیعه چند تا روش داره؟ بیش از 10 تا روش اگه اشتباه نکنم مرحوم آقای شهرانی در این مدخل موضوع یه کتابی داره در اونجا آورده. طبعا یکی از روش ها که شیخ انصاری داره اینجا ازش استفاده میکنه همین نگاه به مقاصد شارعه. نگاه به مقاصد شارع یعنی این شارع از تشریع احکام یک سری مقاصدی داره. مقاصدی که از تشریع همه احکام داره مثل عدالت. همین احکام الهی برای اینه که عدالت در روی زمین محقق بشه. عدالت در همه جوانه بشه، عدالت در ساحتهای فردی به وسیله عبادات، عبادت در ساحتهای اجتماعی به وسیله احکام دیگر. خب حالا اگر ما یه جا یک روایتی یک حکمی داشتیم که عدم تعمیمش به یک موضوع مشابه مصداق ظلم بود. اینجا به قرینه غایتی که از احکام شرع خدای متعال داشته میتوانیم بلکه باید حکم را از موضوع منصوص به موضوع مشابهش تعمیم بدیم تا جلوی ظلم رو بگیریم. چرا جلوی ظلم رو بگیریم؟ چون شارع این احکام رو تدوین کرد تا جلوی ظلم گرفته بشه. چند احکام شارع یک پیوست دارن که این احکام تعمیمن و تخصیصن تابع غایات من هستن، تابع مصالح من هستن. یه بار خدمت رو عرض کردم، میگن یه آقای تو اتوبوس داشت میرفت مسافرت، گاهی از صندلی 4 میرفت صندلی 10، گاهی از صندلی 10 میومد صندلی 4، یه چیزی هم زیر لب میگفت. بهش گفتن هی میری کجا این برمیگردی و چی میگی زیر لب؟ گفت خدا لعنت کنه زنمو که به هم گفت میری مسافرت، دو تا صندلی بگیر که راحت باشی. حالا من دو تا صندلی گرفتم، این کجاش راحته؟ 4 و 10. خب این در واقع اومده یک اطلاقی گرفته از سفارش همسرش که اون اطلاق منافات داره با غایتی که همسرش میخواسته، با مقصود عالی که همسرش داشته. مقصود عالی که همسرش داشته این این بوده که این دوتا صندلی کنار هم داشته باشه که روش بخوابه. برای اینکه بتونه بخوابه و استراحت کنه با دوتا صندلی کنار هم میبودن. در واقع اینجا ما داریم به وسیله غایتی که مد نظر همسرش بوده اغراضی که مد نظر همسرش بوده دلیل دو تا صندلی بگیر رو داریم تخصیص میزنیم به دو تا صندلی کنار هم. بله این یک امر هم عقلاییه هم عقلیه که ما میتونیم به وسیله مقاصد شارع، فقط شرطش اینه که مقصد شارع مقصد زنی نباشه. شما میخواید حکم شارع رو مقید کنید یا حکم شارع رو موسع کنید، مقصد باید مقصد قطعی باشه اولا، ثانیاً باید پذیرفته باشه، اصلا قبلا باید در مبادی کلامیتون پیش‌فرض‌های کلامیتون پذیرفته باشید که شارع احکام رو برای رسیدن به اهدافی تأسیس کرده، شریعت رو اصلا مقیا به یک غایاتی تأسیس کرده و تنظیم کرده. بعد مصادیقی از اون غایات رو در ادله به نحو معتبر پیدا کرده باشید، به نحو معتبر در ادله پیدا کرده باشید. اگر نمیتونید، اینا پیش‌فرض‌های شماست. خب خب این مقدمه که دوستان از جلسه گذشته فرموده بودن، پیام گذاشته بودن که آقا اینو توضیح بدید، توضیح دادیم. حالا در این مانحنافه، یعنی آخرین سطور جلسه گذشته که داشتیم میخوندیم، هم همین اتفاق افتاده. به عبارت دیگر مرحوم شیخ این لکن الانصاف اگه دوباره با هم بخونیم متوجه میشید، ان المعنى الرابع لقرب، معنی چهارم قرب، مرجو هست فی نظر عرف. ببینید فی نظر عرف یعنی وقتی به خود دلیل نگاه، عرف به خود دلیل نگاه کنه. بنویسید وقتی عرف به مر دلیل نگاه کنه، فی نظر عرف الا لسان الدلیل، مرجوحان منتها فی نظر عرف الهال سان دلیل به نصف لا معنا سالس. بله عرف میگه معنای رابع که تعمیم میداد، معنای رابع که تعمیم است، مفادش تعمیمه، اول تصرف در اون تصرف بشود، این معنای رابع وقتی عرف به لسان دلیل نگاه میکنه میگه مرجوحه. اگرچه مقتضای تدبر فی غرض شارع و مقصود، ببینید غرض و مقصود، من مثل هازل کلام، نه این کلام، من مثل هازل کلام، این مثل مهمه، مقتضای اینا اینه که ان لا یختارو فی امر مال الیتیم الا ما کان احسن من غیره، مقتضاش اینه که در مال یتیم اینا هیچ تدبیری، چه تصرف، چه تصمیم، چه ترک، چه فعل، هیچ تصمیمی نباید بگیره مگر اینکه احسن است غیر باشه. خب این درباره تکمیله جلسه گذشته. و اما مرحوم شیخ میفرماید که ما تا اینجا توضیح دادیم که آیه میفرماید که تصرفات و ترک ها و تدبیرات و تصمیمات، هر گزینه‌ای که در به هر نحوی انتخاب میکنید در امر مال یتیم باید احسن از اون غیر، احسن از غیر باشد. اما چه کنیم که از بعض روایات یه چیز دیگری قابل برداشت است؟ چه چیز دیگری قابل برداشت است؟ دقت کنید، میفرماید اما چه کنیم که از بعض روایات چیز دیگری قابل برداشت است، و اونم اینه که در حرمت تصرف منات ضرره، لا اینکه جواز تصرف منوط به مصلحت. این دوتا با هم فرق دارن دوستان، دقت کنیم، دقت کنیم تا هم بگم. یه وقت میگیم حرمت تصرف منوط به اضرار به یتیم است، یه وقت میگیم نه، جواز تصرف منوط به منفعت یتیم است. این دوتا با هم چه فرقی دارن؟ برای اینکه این دوتا با هم چه فرقی دارن و متوجه بشیم، من باید سه تا مثال برای شما بزنم که در یکی از این سه تا مثال اینا با هم فرق پیدا میکنن. سه تا مثال چیه؟ یک، تصرفی که به نفع یتیم است. دو، تصرفی که به ضرر یتیم است. سه، تصرف صفر. پس تصرف منفی کننده مال و حال یتیم، تصرف مثبت کننده مال و حال یتیم، و تصرف صفر، تصرفی که نه ضررشه نه نفعشه. میفرماید دو احتمال. یه احتمال این که بگیم حرمت منوط به ضرر است، دیگه در جوابش نمی‌گیم. یک احتمال این که بگیم جواز تصرف در مال یتیم منوط به، جواز تصرف در مال یتیم منوط به منفعت هست. این دوتا دوستان من فرقشون در اون مثال سوم معلوم میشه. حالا من از شما میپرسم، اگر بگیم حرمت تصرف در مال یتیم منوط به ضرر و تصرف صفر حرام هست یا نیست؟ باری کلا حرام نیست. چرا؟ چون ضرر نیست. اما اگر گفتیم جواز تصرف منوط به نفعه، اون وقت آیا تصرف صرف جایز هست یا نیست؟ نه جایز نیست. چرا؟ چون مصلحت نیست، چیزی که مصلحت نیست جایز نیست. پس تصرف صرف را احتمال حرمت تصرف منوط به ضرر است میگه حرام نیست، ولی جایز نیست. اما احتمال جواز تصرف منوط به مصلحت است میگه جایز نیست، اون میگه جایز است، این میگه جایز نیست. مرحوم شیخ میگه آنچه از آیه، خب آیه میفرماید که لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، یعنی لا تقربوا الا، نحو وصله الا شکسته شد، معناش اینه که قریب شوید، نزدیک شوید، تصرف کنید بالمصلحه بالتی هی احسن، یعنی جواز تصرف منوط به احسن بودنه. اینو از آیه فهمیده میشد. حالا میگه نه، نه هم یعنی هرچند آیه اونو میگفت، اما رب ما یظهر من بعض الروایات که ان منات حرمت التصرف مبذر، از بعضی از روایات قابل برداشته که منات حرمت تصرف ضرره. لا ان منات الجواز هو النفع، نه این که بگیم منات جواز نفعه، چرا اینکه از آیه فهمیده می شود. فرقشون هم گفتیم، اگر بگیم منات حرمت تصرف ضرر است، تصرف صفر حرام نیست جایزه، ولی اگر بگیم منات جواز نفع است، تصرف صفر جایز نیست چون نفعی نداره. حالا اینجا برای این ادعاش یه روایت حسنه کاهلی رو آورده و یه روایت ابن مغیره رو آورده. روایت حسنه کاهلی رو میخونیم، ولی یه توضیحاتی داره که امروز بهش نمیرسیم، انشالله بمونه برای فردا. رفی حسنت الکاهلی قیل لابی عبدالله علیه السلام انا ندخل على اخ لنا في بيت ايتام وما هم خادم لهم، ما داخل میشیم بر برادرانمان در بیت ایتامی که اون برادرانمان خانه دارن با یه سری یتیم ها، یه دوستی داریم، همکاری داریم که یتیم دارن تو خونه، وما هم خادم لهم، خادم اون یتیم یعنی برده اون یتیم، کنیز اون یتیم هم تو خونه داره کار میکنه و عالیت میکنه. و ما هم خادمون لهم فنقعد على بساطهم و نشرب من مائهم، ما میریم روی فرش این یتیم ها میشینیم، از آبی که مال این یتیم هاست مینوشیم. آب رو قدیم ها با مشک می آوردن تو خونه، قیمتش هم مثل الان قیمت کمی نبود، قیمت بالایی داشت، متاعی بود برای خودش. و یخدمونا خادمهم، بردی اونا با ما خدمت میکنه، کنیز اونا با ما خدمت میکنه. و ربنا تأمنا فی اون بیت الطعام من عند صاحبنا، گاهی در نزد همان برادرمون دوستمون غذا میخوریم و فیه من طعامهم، در حالی که فی اون طعام شیء من طعام یتیمان، شیء در تقدیر و فیه شیء من طعامهم. اما ترافی ذالک، به امام گفت نظر مورد شما چیه؟ در روایت اومده که حضرت فرمود قال ان کان فی دخول علیکم منفعت لهم فلا بأس، اگر رفتنتون اونجا بعد از دارشون خب لا بأس، و ان کان فی ضرر فلا. اما اگر به ضرر اوناست فلا، نمیشه. خب این درباره متن روایت حسنه کاهلی معلومه دیگه، ان کان فی دخول علیهم منفعت لهم فلا بأس و ان کان فیه ضرر فلا. حالا بعضی از بزرگان معاصر مرحوم شیخ فکر کردن که جمله ان کان فی دخول علیکم منفعت فلا بأس با اون جمله ان کان فیه ضرر با هم تعارض دارن. علت این که تصور کردن اینو هم تعارض دارنم اینه که اولی رو بر همون منفعت هم کردم، دومی رو واقعا بر ضرر، تعارضش هم تو همون نقطه تصرف صفره. در تصرفی که غیر نافع است و غیر مضر، اینا گفتن روایت تنافی صدر ذیل داره. تنافی تصرف صفر رو اولی میگه چون منفعت ندارد پس بهی بعث، دومی هم میگه این کار فیه ضرر فلا، یعنی چون ضرر ندارد پس جایز است. مرحوم میام به نظر من میگه این کلمه ضرر در اینجا به معنی عدم منفعته. عبارت رو ببینید، بناءً على ان المراد من منفعت الدخول ما یوازی عوض ما یتصرفون، بناءً بر این که منظور از منفعت دخول همون چیزی باشد که سودی باشد که اینا به اندازه ما یتصرفون من مال یتیم عند دخولهم تصرف کردن، یعنی سودی به اونا برسونن که به اندازه ضررشون باشه. به عبارت دیگر رفتن اونجا یه چای خوردن، خب یه هدیه هم بدن به اون یتیم به اندازه قیمت چایی. فیکون المراد بالضرر فی الذیل ان لا یصل الى الایتام ما یوازی ذلك، منظور از ضرر در روایت اون ادامه روایت زیر روایت اینه که همون چیزی که اینا میتونستن بهش برسونن به ازای غذا و چایی که اونجا خوردن رسونده نشه، منظور از ضرر همین بوده. فلا تنافی بین الصدر و الذیل، پس منظور از صدر روایت اینه که تصرفاتی که به ازای تصرفاتی که میکنید یه نفی مونیتی برسونید، منظور از ذیل روایت هم اینه که به ازای تصرفاتشون نفی بهشون نرسونده باشن. فلا تنافی بین صدر و ذیل علاما زعمه و بعض المعاصرین من ان صدر دالون علا اناطت الجواز بالنفع و ذیل دالون علا اناطت حرمه بالضرر فیتعارضان فی مورد ان یکون التصرف غیر نافع ولا مضر. این دیگه عبارتش ترجمه نمیخواد، این چند بار امروز گفتیم. خب اون بعض المعاصرین اینجوری فکر کرده، مرحوم شیخ میگه و هذا من مبنی علا ان المراد بمنفعت الدخول النفع ملحوظ و بعد وصول ما به ازام مال الیتیم الی، به معنی ان تکون المنفعه فی موازنه ما تصرف من مالیتیم به ما یتوسل الیه من مالهی شأن یشرب ماء فیؤتی فلسا بإزائه هکذا و انت خبیر بانه لا ظهور للروایه حتی یحصل التنافی. میگه ایشون فکر کرده هازامن یعنی ادعای تعارض مبتنی بر این بوده که فکر کرده من مراد به منفعت دخول همون نفعی است که ملحوظ میشود بعد وصول ما به ازای مال الیتیم الیه. به این معنا که منفعت در معاوضه ما یتصرف من مال الیتیم چایی که خورده با ما یتوسل الیه من مالهی با اون هدیه‌ای که بهش داشته تکون المنفعته فی اون، مثل این که شرب ماهی کرده چایی خورده آبی خورده پولشو بده. انت خبیران بنده اون آدم رو روایه روایت اینو نمیگفته تا بخواد به وجود تنافی به وجود کنه. روایت همونی که ما در صفحه قبل گفتیم اون میگه. خب این باشه انشاءالله برای فردای دامش. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین.